بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در سوره توبه اون کسانی که هی عذر می آوردن برای اینکه همراهی نکنن در جهاد، خداوند می فرماد یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا الله من اخبارکم. خدا می فرماد به اینا بگید بی خودی عذر تراشی نکنن، ما دیگه به حرفتون باور نمی کنیم، خدا خبر داده که شما چتونه. و سیر الله عملکم و رسوله، خداوند و رسول خدا عمل شما رو میبینند. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این سیر الله عملکم و رسوله، خب این که سیر الله، خب این خدا میبینه، خدا همه جا گفته، عالم آگاه، بر همه چیز احاطه داره. و رسوله پیغمبرم میبینه. سیر الله عملکم و رسوله، پیغمبرم میبینه. که بعد طبق روایات این خصوصیت مربوط به پیغمبر به عنوان شخص نیست، این در اهل بیت علیهم السلام، در ائمه معصومین علیهم السلام هست. الان امام زمان جل فرجه شریف سیر الله عملکم و امام زمان جل فرجه شریف. و این خطاب هم فقط خطاب به اونا نیست که مثلا خدا فقط به رسول خدا رفتارهای یک سری از افراد رو ببینن. سیر الله عملکم مربوط به همه است. درسته یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، خطاب مربوط به اوناست، ولی این سیر الله عملکم اختصاص به اونا نداره، موردش بله. بنابراین طبق این آیه که حالا در زیدش روایات هم هست، خداوند و رسول خدا اعمال رو میبینند. سیر الله یرا میبینند. این تعبیر که حضرت امام رضوان الله علیه یه وقت تعبیر میفرمود که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. حالا اگه ما واقعا باورمون باشه که سیر الله عملکم و رسوله، الان خدا و رسول خدا ائمه معصومین علیهم السلام اونا دارن ما رو نگاه میکنن، آیا واقعا ما بعضی از این کارها رو که میکنیم اگه میدونستیم واقعا که اینا نگاه میکنن جلو اینا هم چیکاری رومون میشد بکنیم؟ اگه میدونیم اینا هستند و نگاه میکنند و این کارها رو میکنیم، یه خیلی بی‌حیایی زیاده، قاعدتا توجه نداریم، قاعدتا غفلت میکنیم. و الا اگه میدونستیم نمیکردیم، اینقدر انشالله بی حیا نیستیم. بعضی وقتا بعضی از آیین طلبه ها و علما گلایه میکنن، میگن آره مثلا ما وارد میشیم یه عده مثلا خودشونو جمع جور میکنن، مثلا حجابشونو درست میکنن، قبل از اینکه ما وارد شیم این کارو نمیکنن، مگه بقیه مثلا مرد نیستن، رعایتش واجب نیست؟ من معمولا به این دوستان اینو جواب میدم، میگم همین مقدار که حالا وقتی ما وارد میشیم یک کمی خودشون رو حجابشون رو جمع و جور میکنن، این باز خوبه، باز نشون میده هنوز این مقدار حیا دارن که بالاخره مقابله روحانی، مقابله عالم دین رعایت کنن. خوبه، این بد نیست. بله اینکه حالا وقتی عالم دین نباشه کمتر رعایت میکنن اون بده، ولی این طرفش بد نیست، این حسنه که اگر جلوی ما هم رعایت نمی کردن اون موقع بد بود، اون موقع معلوم بود که دیگه خیلی بی حیا شدن. سیر الله عملکم و رسوله. حالا اگه ما میدونیم و عمل میکنیم اینجوری که دیگه خیلی بی حیاییه، حالا اگه نمیدونیم بدانیم بالاخره سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که انشاءالله خدا خودش از سر تقصیرات ما بگذره و ما اونجا تعبیر دعاست دیگه، لا تخزخنی فی الدنیا و الاخره، لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. اینا تعابیریست که تو ادعیه وارد شده دیگه، در دعاهای همون مناجات شعبانیه وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در منوبعن حضرت امام فرمودن اسلام شرط است، منوبعن باید یا مرده باشه یا زندهی که عاجز از حج. فرمودن بلوغ و عقل شرط نیست، مماثله بین نائب و منوبعن هم شرط نیست. ما همه این مطالب رو تقریبا گفتیم، البته این مماثله چون اون بحث زیلش باش ارتباط داره هنوز نکته‌ای داریم. و بالاخره فرمودن تصح و استنابت و سروره رجلن کانه و امرأتن ان رجلن او امرأتن، یعنی رسیدیم با آخرین فراز در واقع این مسئله. خب نسبت به قسمت‌های قبل نتایجی که گرفتیم قبلا توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنم. نسبت به این قسمت مماثله بین نائب و منوبعن عرض کردیم که روایات داریم که سوال میکنن که آیا به تعبیر مثلا این صحیحه معاویه ابن عمار سوال میکنه یحج عن المرء الرجل یحج عن المرأه و المرأه تحج عن الرجل، قال لا بأس، قاعده کلی که رجل از مرأه، مرأه از رجل میتونن نیابت بکنه. بنابراین در کلیتش فی الجمله بحثی نیست. حالا دوباره البته به این روایات برمی‌گردیم. در مورد داستان سروره اشاره کردیم، امام فرمودن سرونه میتواند نیابت بکنه، مرحوم سید هم فرمودن سرونه میتواند نیابت بکنه، چه مرد چه زن، از چه مرد چه زن. ولی اشاره کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که استنابه مرعه سروره مطلقا جایز نیست، در بعضی از آثارشون فرمودن در صورتی که منوبعن مرد باشه جایز نیست، که مرحوم سید به این اشاره کردن، امام اشاره نکردن. مرحوم سید فرمودن والقول بعدم جواز استنابت المرعه سروره مطلقا، که قول شیخ است در نهایه و مقصود او مع کون المنوبعن رجلن، که قول شیخ است در تهذیب ضعیفون. نعم یکره و ذالک، فرمودن مکروهه، خصوصا مع کون المنوبعن رجلن، اگر منوبعن رجل باشه نیابت مرعه سروره مکروهه. بعد فرمودن بعید نیست بگیم کلن استیجار سروره مکروهه، ولو اینکه رجلی از رجلی بخواد نیابت کنه، یعنی رجل سروره‌ای از رجلی بخواد نیابت کنه. در مقابل فرمایش مرحوم سید، مرحوم آی خویی احتیاط واجب کردن، فرمودن اگر منوبعن حی نه میت، در این صورت نائب باید رجل باشد و سروره، احتیاط واجب کردن، که این قول اختصاصی مرحوم آی خویی است، ظاهران هیچ کس همچی چیزی نگفت. امام در اون جایی که مرحوم سید فرمودن که لایبعد کراهت و استیجار سروره، فرمودن که بلکه مقتضای صحیح معاویه ابن عمار استحباب استیجار سروره است نه کراهت استیجار سروره. و اون که گفتن مکاتبه ابراهیم ابن عقبه و بکر ابن صالح دلالت میکنه بر کراهت، هم فرمودن محل اشکال. مرحوم آقای گلپایگانی هم فرمودن که این محل تأمل کراهت حتی در مرعه سروره، این معلوم نیست کراهتی وجود داشته باشه، البته در صورتی که عالم به احکام باشه. خب مرحوم سه شیخ رو عبارت شد دیروز اشاره کردیم در نهایه، فرمود لا بس ان تحج المرأة عن الرجل اذا کانت قد حجت حجت الاسلام و کانت عارفتا، اگر این زنه حجت الاسلامش انجام داده، آشنایی به احکام هم هست، چون فرمودن اب نداره میتونه نیابت کنه. اما اگر حجت الاسلامش الا لم تکن حجت حجت الاسلام و کانت ضرورتا لم یجوز لها ان تحج عن غیرها علی حال. شبیه همین رو تو مبسوط هم دارن، من عبارت نهایی تهذیبشون رو نیاوردم، در تهذیب اونجا دارن از مرد نمیتونه نیابت کنه. صاحب جواهر رضوان الله علیه مسئله رو مطرح میکنن که خب از ادله معلوم شد که زن میتونه از مرد، مرد میتونه از زن نیابت بکنه، فرقی هم نمیکنه، مرد نائب باشه زن منوبن یا زن نائب باشه مرد منوبن یا هر دوشون مرد باشن یا هر دوشون زن. بعد اشاره میکنه به روایاتش که بعضی شما روایتش خوندیم، این چیز نیست. بعد اشاره میکنه به کلام شیخ، ایشون میگه شیخ خلافا لما عن النهایه و تهذیب و المبسود و المحذب من عدم جواز حج المرأة الضروره عن غیرها و الاستبصار من عدم جوازه عن الرجال. ببخشید این تو استبصار شیخ گفته که از مردان نمیتونن نیابن. بعد از اینکه اینو ایشون میگه، میگه شاید شیخ مستر صحبتش روایات باشه، به یه روایاتی اشاره میکنه که حالا روایات چه بعد از روی وسائل هم میخونیم، که مثلا سوال میکنه از امام رضا علیه السلام عن امرأة سرورت حجت عن حجت عن امرأة سروره قال لا یمن، سوال کرد که یک زنی سروره از یک زن سروره دیگری میا حج کرده، حضرت امام لا یمن سزاوار نیست. بعد صاحب حدایق گفته اینجا لاینبقی یعنی حرام، لاینبقی یعنی جایز نیست. صاحب وسائل اینو قبول نداره، ایشون تعبیرش میفرماد منع و ارادت الحرمه من لاینبقی، میگه ما قبول نداریم کلمه لاینبقی به معنای حرمت باشه، سزاوار نیست معناش نیست که حرامه. این فرمایش صاحب وسائل، صاحب جواهر باش. در بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده تعبیر داره که مثلا این روایت که یحج الرجل السروره عن الرجل السروره ولا تحج المرأة السروره عن الرجل السروره، فرموده است مرد سروره از مرد سروره نیابت میکنه، اما زن سروره از مرد سروره نیابت نمیکنه. که صاحب جواهر میگه شاید اون فرمایش شیخ در استفسار مصدرش این روایت باشه. یا روایت دیگری که در اونجا داره که امام صادق وقتی ازشون سوال کردن که اتحج المرأة عن الرجل قال نعم اذا کانت فقیهة مسلمه و کانت قد حجت، اگر این زن فقیه مسلمان باشه و حج انجام داده باشه میتونه نیابت بکنه. که خب معناش اینه که اگه حج انجام نداده یا آشنایی به احکام نیست نمیتونه، که اون دوتا قیدی که شیخ ذکر میکرد که حج انجام داده باشه و آشنایی به احکام باشه از اینجا بود. بعد حضرت فرمودن رب امرأت خیر من رجله، چه بسا یه زنی حتی بهتر از یه مردی بتواند این کار انجام بده، احکام رو بهتر بلد باشه. یه روایت دیگه هست که باز همین سوال رو میپرسن که آیا رجل سروره یوسی ان یحج عنه، یک مرد سرورهی وصیت میکند که از جانب او حج انجام بشه، آیا مجزی است که ما امرئه انجام بده؟ حضرت اون لا مجزی نیست، کیفت و اجزی امرأتون و شهادتوهو شهادتان، چطگونه زن مجزی باشه در حالی که شهادت مرد دوتا شهادته، یعنی یه مرد جای دوتا شهادت زن قرار میگیره، چطوری میشه یه زن مجزی باشه نیابتش از یه مرد؟ بعد حضرت میفهمان این نمایم بقی ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، بعد میفهمان لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة، زن از زن مرد از مرد نیابت کنه، اما مرد اب نداره از زن نیابت کنه، یعنی زن از مرد نیابت نکنه، که طبق این روایت فرقی بین امرأه سروره و غیر سروره هم نیست. مطلقا زن از مرد نیابت نکنه. حالا این عبارتاش بماند فعلا، من روایاتشو میخونم. مرحوم صاحب جواهر یه قاعده‌ای مطرح میکنه، ایشون میگه از روایاتی که ما اشاره کردیم من فی جمیع النصوص صریحاً و ظاهرها و اشعارها این به دست میاد، این قسمت که من رنگی کردم. ایشون میفهماد ان للراجحیت و المرجوحیه جهتین، این که راجح یا مرجوح تو تا جهت درش مطرح، یکی از تصاویف ذکورت و الانوثه، یکی و سرورت و غیر سروره. یعنی یه جهت، جهت جنسیت نائب و منوب عنه، یه جهت اینه که آیا اینا سروره هستن یا نیستن، که ایشون میفرماد اون نهایت مرجوحیت اونجاییست که زن سروره بخواد نیابت بکنه از مرد سروره، که دیگه این طرفش عامل جنسیت، این طرف زن، اون طرف مرد، و از اون طرف عامل سرورت، هر دو جمع شده. لاجتماع الجهتین فیها، که هر دو جهت جمع شده، هم عامل سرورت که یکی از عوامل مرجوحیت، هم عامل تفاوت جنسیت. بعد ایشون میگه نیابت الرجل سروره عن المرأه سروره هم مرجوحه، چون اونجا هم اختلاف جنسیت هست، عامل سرورت هم هست، الا انها اقل، اما مرجوحیتش کمتره. یعنی اینکه یک زن سروره از یک مرد سروره نیابت کنه خیلی مرجوحه، مرد سروره از یک زن سروره نیابت کنه مرجوحیتش کمتره. زن و مرد از هم نیابت بکنن غیر سروره باشند باز مرجوحه، ولی مرجوحیتش کمتر از اونهاست. زن از زن و مرد از مرد نیابت بکنه این اصلا مرجوحیت نداره، البته در صورت که هر دو غیر سروره باشن، اگر یکیشون باز سروره باشه باز به اندازه‌ای که سروره است مرجوعه، نه به اندازه اون. این قاعده ایست که مرحوم صاحب جواهر از این داستان در میاره. خب بعد از فرمایش مرحوم صاحب جواهر ما یک اشاره کردیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. آقای خویی خب یه اشاره میکنه به فرمایش شیخ تو مبسوط و اینا که حالا گفتیم. بعد اون روایتی که اونجا خوندیم در وسائل، در جواهر، که حضرت از امام رضا سوال کردن ان امرأت سرورت حجت ان امرأت سروره فقال لا ينبغي، صاحب جواهر اونجا فرمود، صاحب حدایق گفته لا ينبغي یعنی حرام، ولی لا ينبغي دلالت بر حرمت نمی کنه. آقای خویی می فرما لما ذکرنا غیر مرت ان لا ينبغی معناه انه لا يتيسر له و هو معنى الحرمت والمانع. آقای خویی با صاحب حدائق موافقه. من اینو بارها اشاره کردم، من آقای خویی علارغم این که یک اصولی متزلعی هست و خیلی جاها مثلا به فقه های دیگه حمله میکنه ایشون که آقا شما ها اصول یادتون میره وقتی میایید تو فقه، خودتون تو اصول میگید اجماعش حجت نیست، میایید تو فقه به شهرت هم میخواید تمسک کنی، چون خیلی وقتا بر فقه ها اعتراض میکنه این اعتراض رو که شما چرا اصول یادتون رفت، مگه تو اصول نگفتید حجت نیست؟ ولی در بعضی موارد ایشون خب رویه شخصیشون در فتاوای فقهیشون شبیه میشه به اخباری ها، یعنی نوع نگاهشون. مثلا اینجا تو مسئله ایشون خب حالا تو این قسمت لاینبقی، خب این استظهاره، این ربطی به اصولی اخباری نداره، صاحب حدائق گفته لاینبقی یعنی حرام، صاحب جواهر گفته نه، ایشون میگه بله یعنی حرام، حالا این استظهاره. ولی در اون نکته‌ای که عرض کردم توی تعلیقشون بر عروه، که ایشون فرمودن که اگر مرد زنده‌ای میخواد نایب بگیره، یعنی ناتوان هست و میخواد نایب بگیره، یک مرد سروره رو باید نایب بگیره و احتیاط واجب کردن، به خاطر اون روایاتی که قبلا خوندیم، حالا دوباره اشاره میکنیم که سرورتن لا مال له این رو تعبیر کرده، ایشون از این استفاده میخواد بکنه. و اینچه در واقع ایشون اون روایاتی رو که تعبیرش این بود الان خوندیم دوباره، مثل معاویه بن عمار روایتش که همی الان خوندیم، که طرف به صورت یه قاعده کلی فرمود که تحج الرجل عن المرأه و تحج المرأه عن الرجل به نحو کلی، ایشون میخواد بگه اینا با این آی روایاتی که مثلا داره که اگر زنده میخواد نایب بگیره رجلن سرورتا لا مال له رو بگیره، مثلا یه نوع تقیید میشه. به همین دلیل آی خویی بیشتر مثلا تو همین روایت به دنبال این هست که با ضعف سندی مشکلش رو حل کنه. میخواد بگه روایت سلیمان بن جعفر از امام رضا علیه السلام که سوال شده عن امرأت سرورت حجت عن امرأت سروره، حضرت عبدالله ینبغی، این ظهور داره در معنى، یعنی زن سروره نمیتواند از زن سروره نیابت کند، اصلا نیابتش باطله، ممنوعه. ولی آقای خویی میخواد بگه خب علت این که ما حالا این فتوا رو نمیدیم اینه که تو این روایت علی ابن احمد ابن اشیم وجود داره، که این علی ابن احمد ابن اشیم ضعیفه، نیشون نکتش نکته ضعف سنده، و الا میخواد بگه دلالت داره. یا مثلا این روایتی که از مصادف نقل شده، که ظاهرا این مصادف عبد امام صادق بوده و ظاهرا توسط امام صادق آزاد شده، تعداد اندکی روایت ازش هست، روایتش زیاد نیست، تعداد کمی روایت از این آدم هست، که از جملش اینه: فی المرأت تحج عن الرجل السروره فقال ان کانت قد حجت و کانت مسلمتا فقیهتا، یعنی درسته، فرب امرأت افقه من رجل، ایشون نقل میکنه اونجا داره مثلا چی بود، فرب به امرأت، تعبیر صاحب جواهر در نقلش یه چیز دیگه بود، خیرون من رجلن فکر کنم بود، بله اینجا داره افقه من رجلن. حالا این تعبیر رو ایشون باز مش اشکالی که تو روایت مصادف ذکر میکنه، میگه مصادف توثیق نداره و چون توثیق نداره روایتش کنار میذاریم. البته تو این سند غیر از مصادف سهل ابن زیاد هم هست، که سهل ابن زیاد ادومی، که حالا به غلط میگن آدمی، سهل ابن زیاد ادومی خب محل بحثه، بعضی ها اونو ضعیف میدونن بعضی ها نه. ما سهل ابن زیاد رو روایتش اشکال نمی کنیم، یعنی به خاطر سهل ما روایت رو کنار نمیذاریم. ها بله، ایشون دو تا روایت از مصادف، یکیش اینه فرب به امرأت افقه من رجلن، یه روایت دیگه اینه که رب امرأت خیر من رجلن، که به نظر من همون فرمایش های بروجردی، اینا یه روایته. اگر تفاوتی در نقلش هست، این تفاوتیه که در دور به اصطلاح در نسل‌های بعدی روات پیدا شده. بعید مصادف دوبار مطلب المرأة تحج عن الرجل السروره رو از امام صادق شنیده باشه، یه بار ان کانت قد حجت و کانت مسلمتا فقیهة فرب امرأة افقه من رجل، یه بار دیگه شنیده باشه که نعم اذا کانت فقیهة مسلمتا و کانت قد حجت رب امرأة خیر من رجل. این یه دونه روایته، همون که آقای بروجردی، حالا این روایت که به نظر من نشانش زیاده که یه دونه است، آقای بروجردی روایتایی که خیلی بیش از این تفاوت دارن میفرماد یه دونه است، این تفاوت‌ها در اثر نقل به معناهایی شده که بین روات وجود داشته و روات اینو اشکال نمی گرفتن، مفهوم رو می گفتن باید منتقل کرد، نقل به معنا رو اشکال نمی گرفتن. بالاخره این روایات رو آی خویی بیشتر از طریق ضعف سند می خواد باش برخورد کنه، کنارشون بگذاره. و یک روایتی هم که اینجا هست، همین روایت مصادف دومی، که حالا روایت اولی از سهل ابن زیاده، این روایت مصادف دومی توی سندش در بعضی نقلا داره حسین لؤلؤی، در بعضی نقلا داره حسن لؤلؤی، که ایشون میفرمان اونی که اینجا مورد نظر حسن لؤلؤیه، که حسن لؤلؤی اون کسی هست که از حسن ابن محبوب نقل میکنه، نه حسین لؤلؤی، و حسین پدر این حسنه. بعد آقای خویی میفرمان این حسین لؤلؤی که ناقل روایت است از حسن ابن محبوب، به دلیل اینکه ابن ولید اونو تضعیف کرده، ابن نوح و صدوق هم تضعیف کردن، این ضعیفه، در حالی که در مورد جناب حسن ابن حسین لؤلؤی مرحوم نجاشی دارد که ثقتون کوفیون، به صراحت نجاشی توثیق میکنه این آقایون گفتن ضعیفه، ابن ولید، ابن نوح و صدوق، آقای خویی هم میگن ضعیفه. اینجا یک نکته ای هست، حالا این بحث شما در تحریر المقال توضیح دادیم، من الان یه مدتی است روشم این شده، قبلا اینجوری نبود، من بحثای رجالی رو مفصل در درس فقه هم توضیح میدادم، اما از اونجایی که رفقا خیلی حساسیت نشون میدادن که این حاجا خیلی دیگه بحث رجال شده نه بحث فقه، من دیگه الان بحثای رجالی رو خیلی مختصر اشاره میکنم رد میشم. حالا دیگه نمیدونم تو جلسات تقریری که هست دوستان بحثو باز میکنن یا نه. به هر حال اینجا یک بحثی است. ببینید ابن ولید یک سری افراد رو استثناء کرده از رجال کتاب نوادر الحکمه، از جمله کسانی که استثناء کرده یکیش همین جناب حسن ابن حسین لؤلؤیه. عده زیادی، مرحوم صدوق تابع محمد ابن حسن ابن ولید بوده در مسائل رجالی، هر چیز رو که او گفته صدوق هم گفته، یعنی حالا خیلی مهم نیست که صدوق هم گفته یا ابن نوح هم گفته، اصل این مسئله مربوط به محمد ابن حسن ابن ولیده. این جناب محمد ابن حسن ابن ولید که یک حدیث شناس بزرگ تاریخ شیعه است، استثناء کرده یک عده رو از رجال نوادر الحکمه، ولیکن این استثناء در بعضی موارد با یک قیدیه، گفته است اون چه که اون یتفرد و به متفرد بهش هست اینا رو استثناء کرده. یه بحث کلی هست که آیا استثناء ابن ولید دلالت بر تضعیف این افراد میکند یا نه، این یه بحثه، چون ابن ولید نگفته اینا آدمای ضعیفی انا، گفته روایات اینا رو استثناء کرده از به اصطلاح روایات نوادر الحکمه. یه بحث دیگه در مورد کسانی است که ابن ولید در مورد اونها گفته یتفردو، گفته اون چه که این متفردن نقل کند، که اونجا این بحث محل اختلافه. آقای خویی معتقد استثنای ابن ولید به معنای تضعیف است مطلقا، هر کیو استثناء کرده از رجال نوادر الحکمه یعنی ضعیفه، و ایشون معتقده که ابن ولید به دلیل اینکه از نظر طبقه مقدم هم هست بر نجاشی، چون نجاشی در طبقه شاگردان شیخ طوسی است، البته تقریبا هم سن و سال شیخه، ولی در طبقه شاگردان شیخه، در حالی که صدوق استاد مفید و مفید استاد شیخ طوسی، بلکه استاد استاد شیخ طوسی یعنی سید مرتضی است، چون شیخ طوسی از شاگردای جوان شیخ مفیده، بنابراین ابن ولید که استاد صدوقه به چند طبقه جلوتر است نجاشیه. برای همین آقای خویی میگه وقتی ابن ولید استثناء کرده، استثناءش هم دلالت بر تضعیف میکنه، ولو نجاشی هم توثیق کرده باشه به درد نمیخوره، حالا یا از باب تقدم تضعیف او بر توثیق نجاشی، یا حداقل تعارضا تساقطا، وقتی تعارض کردن تساقط کردن همین مقدار که توثیق اثبات نشود کافیست در این که ما روایت کنار بذاریم، دادیم که نیست که حتما تضعیف رو اثبات کنیم. برای همین هم اینجا آقای خویی میفرمان حسن لؤلؤی ضعیفون لتضعیف ابن ولید و ابن نوح و صدوق، فلا یفید و توثیق نجاشی که به صراحت گفته ثقتون. ما در بحث تحریر المقال توضیح دادیم مرحوم نجاشی فوق العاده آدم وسواسی است در روات. اگر میگه یکی ثقتون، یعنی مثلا خیلی روی اون شواهد هست بر وثاقتش. من حتی توضیح دادم که مرحوم نجاشی از عباراتش پیداست بعضی ها رو ثقه میدونسته، ولی چون میبینه دیگران نسبت به اونها حساسیت داره، شایعات علیه اونها زیاده، علی رغم اینکه خودش ثقه میدونسته از عبارتش پیداست که اینجوریه، نگفته ثقتون، باز احتیاط کرده. یعنی خیلی دقت داره، وسواس داره نجاشی. این اولا. همجوری علکی نمیگه که حسن ابن حسین لؤلؤی ثقتون کوفیون، اینجوری نیست. ثانیاً در مورد استثناء ابن ولید اصلا معلوم نیست استثناء ابن ولید به معنای تضعیف این افراد باشه، به خصوص در اونجایی که با قید مما یتفرد به این استثناء رو میکنه که میگه متفردات او حجت نیست. چون اگر میخواد بگه این ثقه نیست، خب ثقه نیست دیگه، چه فرقی میکنه که روایت متفرد بهش باشه یا نباشه، چه فرقی داره؟ بلاخره این ثقه نیست دیگه، روایت از طریق این حجت نیست. بنابراین حسن ابن حسین لؤلؤی که مرحوم نجاشی اون رو توثیق کرده به صراحت، یعنی توثیق خاص داره، و تضعیف ابن ولید تضعیف او نیست، استثنای ابن ولید دال بر تضعیف نیست، حسن ابن حسین لؤلؤی ثقه است. و این راوی حسن ابن محبوب، روایات حسن ابن محبوب عمدتا از طریق این حسن ابن حسین لؤلؤی نقل شده. یه روایت دیگه هم هست تو اینجا که باز مرحوم آقای خویی به این روایت اشاره میکنه، روایت زید شحامه که در اون روایت داره اگر حج الرجل السروره عن الرجل السروره و لا تحج المرأة السروره عن الرجل السروره، مرأه سروره از رجل سروره نیابت نمی کند. ایشون باز میگه اینم ضعیفه. چرا؟ میگه به خاطر ابو جمیله، مفضل ابن صالح ابو جمیله، که در موردش گفته شده است کذابون، در موردش گفتن که این آدم دروغگویه. این مفضل ابن صالح ابو جمیله که متهم به کذاب بودنه، خیلی ها ضعیفش میدونن، مرحوم آقای خویی هم ضعیف میدونه، ولی بعضی ها علی رغم این تضعیفاتی که نسبت به مفضل ابن صالح وارد شده، او رو ثقه میدونن و معتقدن این تضعیف ها مربوط به ضعف شخصی او نیست که مورد اعتماد در حدیث نباشه، یا مربوط به نوع نگاه اعتقادی اوست. چون میدونید راویان قومی خیلی با مفاهیم ولایی سازگار نبودن، اگه امروز بودن توسط این جماعت ولاییون قوم تکفیر می شدن، مثل آقای مرحوم صدوق و اینا خیلی این تیپ اینجوری نبودن. برای همین مرحوم صدوق گفته اشهد ان علی ولی الله حق اما لکنه لیس من الاذان، و این قلات خزلهم الله اینو برشن تو اذان آوردن، یه فوش هم اونجا داده، گفته این قولات که خدا خارشون کنه اینا آوردن تو اذان، اشهد ان علی ولی الله که جز اذان نیست که. خب اگه امروز بود قطعا مرحوم صدوق، الان اگر بعضی از اینا بدونن احتمالا رفته، میدونید که صدوق پسر، این که میگیم صدوق یعنی صدوق پسر، صدوق پسر قوم دفن نیست، این پدر اینجا دفنه، این ابن باوه که مجاور ماست پدر صدوقه، پسر گفته منو قوم دفن نکنید، چون که در روایت وارد شده که هر کی قوم دفن بشه روز قیامت بدون حساب از صراط رد میشه. من نمیخوام قوم دفن میشم، میخوام یه جای دیگه دفن میشم، برای همین ایشونو تهران دفن کردن. میدونید ایشون تهرانه، اون مقبره هم به نام ابن بابوی معروفه، چون صدوق و پدر هر دو به ابن بابوی معروفن. اینجا هم میگن ابن بابوی، تهران هم میگن ابن بابوی، که ایشون تهران دفنه. میگه منو اینجا دفن نکنید، تهران، حتی همون ری در واقع اون زمان که تهران نبوده، ری دفنه، که میخواسته میگه من میخوام حساب باشه اونجا. چرا؟ حالا چه علاقه داشته به حساب؟ ایشون میگه من میخوام اونجا سر پل صراط باشم که اون اولی و دومی که میان اونجا با اونا کار دارم، اون برای اون میشه من میخوام اونجا وایستم. میگه من اونجا این جمله از اون چیزایی است که این ولاییون خوششون میاد، ولی چن ایشون تو بعضی جهات نه. اون وقت این ذوق قومی ها بوده، قومی ها رواتی که زیاد در مقامات اهل بیت حرف می زدن با اینا جفت و جور نبودن، که مثلا داریم که بعضی از روات رو از قوم اخراج کردن به همین دلیل که اینا روایاتی نقل می کردن در فضائل اهل بیت که قومی ها می گفتن اینا قلوبه، اینا دیگه این حرفا رو نباید زد، با اینکه خودشون شیعه بودند و مثلا می دونید که قوم مشتهر به این که اصلا سابقه تسنن نداشته دیگه، از ابتدا که اسلام وارد قوم شده شیعه شدن قومی ها. بالاخره گفتند این جناب مفضل ابن صالح ابو جمیله یکی از این دو نکته است، یکی یا مشکل اعتقادیشه، یعنی نوع نگاهش برای اینای دیگه ثقیل بوده گفتن ویلش ضعیفه، یا اینکه این یرویان ضعفا. یکی از چیزایی که بعضی خوششون نمی آمد این بود که یه نفر از ضعفا نقل میکرد، خودش آدم بدی نبود، خودش آدم قابل اعتمادی بود، ولی زیاد که نقل میکرد از ضعفا میذاشتنش کنار، میگفتن این زیاد از ضعفا نقل میکنه. برای همین بعضی ها علی رغم این که مفضل ابن صالح ابو جمیله این به اصطلاح تضعیف شده، مثلا به صراحت گفتن کذابون، با این همه اینا معتقدن که ایشون ثقه است، از جمله جناب آقای شبیری حفظ الله که خیلی خوب ایشون تخصص رجالی فوق‌العاده‌ای دارن، ایشون ابو جمیله رو ثقه میدونن، با اینکه ایشون در موردش تضعیف وارد شده ایشون ثقه میدونن. مرحوم آقای خویی با ضعف روایات میخواد بالاخره خودشو از دست این روایات نجات بده، میگه بالاخره اینا ضعیفن. بعد میگه اما ما در مسئله 72 از شرایط وجوب حج اونجا گفتیم که اگر نیابت از رجل حی میخواد بشه اونجا فان لازم کون و نائب عنه، یعنی عن الرجل الحی رجلا ضرورتن. ببینید اینجا تعبیرشون اینه لازم، ولی توی فتوا فرمودن احتیاط واجب، یعنی کتاب علمیشون ظاهرش فتواست، ولی توی کتاب فتواییشون احتیاط واجب کردن، که عرض کردم لابد میخواستن مشکلی بر عباد پیدا نشه، که بعدش هم ایشون وارد شده در اون دوتا روایتی که صاحب جواهر بهش پرداخته به عنوان روایات کراهت. خب من این اقوال فرمایش آقای خویی و مرحوم صاحب جواهر و حالا شیخ رو اشاره کردم، فردا روایاتش رو بحث میکنیم که ببینیم سندن و دلالتن مضمون روایات چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.